Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve hayrus salatu vesselam ala hayri halqi habibi ilahil alam abul kasim Muhammed ve ala alihi alillah ve la'nud daim ala a'daihim a'da'illah min al'an ila yevmi liqa'illah. عرض سلام و تسلیت دارم ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و خدمت تمام عزیزان. خب در این جلسه تتمه نقد و بررسی روایت های حروف هفتگانه رو ادامه میدیم و خب در آخر جلسه هم چون ایام در ارتباط با دهه اول محرم و در خصوص وجود نازنین سید و شهدای نکاتی رو از کلمات و گوهربار و گرانقدر حضرت امام حسین علیه السلام خدمت بزرگواران عرض میکنم. روایاتی گفته شد که روایات حروف هفتگانه که نزول قرآن در روایاتی که اهل تسنن اومدن به هفت سبک، به هفت نحو، به هفت روش آمده. خب روایتاشو خوندیم، حدود 11 تا حدیث خوندیم و نکاتی رو عرض کرد. گفته شد که اولا این روایت ها در منابع شیعه نیست، اعتباری نداره، بلکه در منابع شیعه مقابل اینها هستش. میگن به یک روش، به یک سبک بیشتر قرآن نیامده. اما خب این آیون مثلا خواستن این بحث رو مطرح بکنن. خب حالا این هفت سبک اومده، هفت سبک مرادش چیه؟ یک وجهش رو توضیح دادیم، گفتن کلمات مترادفه مثلا، که این نظریه طبری و قرطبی و ابن عبدالبر اینو فرمودن و توضیحش رو ذکر کردیم که این نظر اشتباهی هستش، به خاطر اینکه بنا باشه هر کلمه رو، کلمات مترادفش رو استفاده بکنید، یه سنگ رو سنگ بند نمیاد و اون اسلوب قرآن به هم میزه، اون فصاحت قرآن به هم میزه و گاهی اوقات از یک بُعد ترادف وجود داره، ریزکاری هایی بین کلمات مترادف هستش. اینو کامل جلسه قبل توضیح دادیم. وجه دیگه ای که آوردن، گفته شده که مراد از حروف هفتگانه ابواب و فصول هفتگانه ایه که در قرآن مجید اومده. قرآن چیه؟ فهمیدن مثلا یه سری آیاتی داریم به اسم آیات زجر، یه سری آیاتی داریم آیات امر، آیات حلال، آیات حرام، آیات محکم، آیات متشابه، آیات امثال، مثال هایی که زده شده. جمعی گفتن که این مراد از این که قرآن به هفت روش و سبک اومده به تعبیری، مرادش هفت فصل و ابواب فصول هفتگانه اومده. روایتی رو تمسک جستن جمعی که این نگاه رو داشتن از یونس، از ابن مسعود که میگن پیامبر اکرم فرمودن اولین کتاب آسمانی یک فصل بیش نبود و تنها با یک حرف نازل گردید، ولی قرآن دارای فصول هفتگانه بوده و بر هفت هفت حرف نازل گردیده: زجر، نهی، حلال، حرام، محکم، متشابه، امثال. پس حرام آن را حرام، حلال آن را حلال، و آنچه مأمور هستید عمل کنید و از آنچه نهی شده اید خودداری ورزید و از امثال عبرت بگیرید و بر محکمات و آیات واضح آن عامل و بر متشابهاتش نیز مفهومش بر شما روشن نیز مؤمن باشید. بگویید به قرآن ایمان آوردیم که همه آن از سوی پروردگار. این روایت در تفسیر طبری جلد اول صفحه 23 آورده. جمعی گفتن که خب اون روایت هایی که توضیح داده شدن که به هفت حرف، مراد همین هفت فصله که اومده در ارتباط با زجر و نهی و حلال و حرام، محکم و متشابه و امثال. خب در پاسخ به این اول گفته میشه اون روایت ها 11 تا روایتی که بررسی کردیم، روایت هایی که خب اونا در کتاب های مطرح اهل تسنن بود، صحبت از فصول و ابواب نشده، صحبت از حرف شده، صحبت از روش شده. اینکه شما برگردونی اونها رو به فصول و به ابواب یه چیزیه که دلیل نداری شما. اول اینه. دوم این که یه سری روایت هایی بود که مثلا از جمله ابن کریب نقل میکنه، این اتفاقا با این فصول، اون هفت حرف با این فصول در تعارضه، چون ابن مسعود تو اون روایت، یکی از اون روایت ها نقل میکنه که خداوند قرآن را با 5 حرف نازل نمود: حلال، حرام، محکم، متشابه، امثال. یعنی میخوام میگم که این روایتی که هستش با اون روایت بالایی که گفتیم، این بالا 7 فصل مطرح شده، اینجا 5 فصل مطرح شده. ببین گفتم 7 تا رو برگردونی به این، میخوام بگم تشتت بین همین فصول و ابواب در قرآن مطرح شده. روایتش یک دست نیست. اون روایت بالا میگه 7 تا، روایت دیگه ای هستش که از ابی کریب که از ابن مسعود نقل میکنه که قرآن به تعبیری با 5 حرف بعد میگه حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال. پس تعارض بین اون روایت ها وجود داره. نکته دیگه اینه که باز در این روایت ها علت و راز نزول قرآن بر حروف هفتگانه رو چی مطرح کرده؟ اومده میگه مردم مسلمین توانایی نداشتن، برایشون سخت بود، حالا خداوند بر اینها آسون گرفته و خود پیامبر درخواست میکنه از خداوند که اینها سخته برایشون مثلا به یک نفع بخونن. خب پیامبر به اینها اجازه میده که به 7 سبک بخونن، در صورتی که اینجا نگاه میکنی که این ابواب و فصول کمال یک کتاب آسمانیه، اونجا انگار به این صورتی که خداوند بهشون سخت نگرفته. بس اساسا تخصصا خارج میشه این حرف نسبت به توضیحاتی که در ارتباط با اون به تعبیری روایات قبل هستش. پس این هم یه وجهی که جمعی گفتن که مشخصه که این فصول هفتگانه معنی نداره، به علاوه گو روایت های عرض کردیم که حروف هفتگانه ضعیف هستش، این توجیه هم نسبت به فصول هفتگانه یه توجیه ضعیفی هستش. جمعی اینگونه آوردن، گفتن مراد از این قرائت های این حروف هفتگانه که اومده، مراد لهجه، یعنی قرآن به 7 لهجه آمده. خب اونجا چون عرب ها همچنان که ما در فارس ها میبینیم که لهجه های مختلفی، لهجه مشهدی، لهجه یزدی، لهجه آبادانی، لهجه اصفهانی، اینها متفاوت هسته، خب در عرب ها هم لهجه بوده و آوردن که اینکه قرآن گفته که بله به 7 حرف نازل شده، یعنی به 7 لهجه شما میتونید بخونید. و خب حالا اینجا بس میشه که به 7 لهجه که میشه خوندش، این 7 لهجه ای که بیان میشه، خب این اولا لهجه ها منحصر به 7 تا که نبوده که، پر لهجه بوده. آدم این لهجه های در ایران حساب بکن پر لهجه. خب این چرا 7 تا؟ چرا 7 تا بخوای حساب بکنی؟ اینجا چون گیر کردن کسانی که اینو برگردوندن به لهجه، میگن آقا عدد 7 در این مورد که آورده شده اشاره به کثرت، نه عدد معین. میخواد بگه 7 یعنی زیاد، به کثرت، نه که 7 تا بخوای در نظر بگیری. همچنان که مثلا میگن که در قرآن که اومده انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من 1000 شهر. میگن آقا واقعا 1000 شهر، شب قدر مراد بالاتر از 1000 ماه؟ میگن نه آقا 1000 ماه نیست، 1000 برای کثرت اومده، خیلی زیاده. جمعی اومدن از مفسرین من 1000 شهر رو اینطوری لحاظ کردن. ایشون هم جمعی هم که قائل به لهجه برگردن، گفتن 7 هم اینجا مراد کثرته، در صورتی که ما نگاه میکنیم که با اون همه لهجه هایی که بوده، عدد 7 یه عدد خیلی کوچکی هستش و این کثرت رو بخواد برسونه، چرا 6 نشه، چرا 5 نشه؟
مثلا قائل به یعنی مسح تر بوده بیشتر،
خب آخه لهجه ها زیاد بوده.
لهجه ها واسه موضوع هم که مطرح هستش که در زبان در اون زمان حتی زبان قدیم تا چند نوع زبان خیلی مهم دیگه زبان زبان آرامی بوده. یکی چند زبان که رو ذهن ندارم که مثلا زبان عبری و مثلا عربی و خیلی نوع زبان های اشتباه خاورمیانه و در واقع غرب آسیا زبان بیشتر آرامی بوده که در واقع گرفته بگی زبان زبان دیگه بوده که اسمش یادم نیستش که در اروپا بیشتر چیز بوده. به نظر من اشاره دارم به اون زمان ها چون که اگه قرار باشه که مثلا جسد این نظر بنده است که مثلا خدا با هم هزار مثلا الف شهری شما مثال زدین یا این موضوع هفت رو بیهوده که عددی نمیاره قطعا حکمتی پشتشه و چرا مثال زده هزاران مثلا ده هزار چرا مثلا صد هزار خب اصلا چیزی نگفته تعداد خیلی زیادی مثلا این عدد هفت چرا فقط هفت بقول شما خود درست میفهمین مثلا
یعنی
چرا
یعنی میخوام بگم عدد هفت یه عدد کوچکی هستش و کثرت مثلا گاهی وقتا میشه که من مثلا این سعید آقا گاهی اوقات زنگ میزنم خب جوابگو نیستش بعد میگم آقا من از صبح 100 بار به تو زنگ زدم 100 بار نه که واقعا 100 بار زنگ زدم این کثرت رو میخواد برسونه من 1000 بار بهت گفتم که این کار انجام بده 10000 بار بهت گفتم با این آدم رفت آمد نکن یعنی میخواد کثرت رو برسونه همون 7 بار یه عدد خیلی کمیه یعنی آشان ممکنه یه نفر برگردونن مفسرین میگه من الف شهر خداوند قاسته مثلا با همون محاورهی که در شبه جزیره عربستان بوده کثرت رو میرسونن الان تو فارسی مثلا اگه امشب یک شب مثلا 1000 شب نمیشه یه تعبیرات خاصی رو میان لحاظ میکنن او هم شاید مثلا برگردونن جمع اینطوری لحاظ بکنن حالا باید بررسی بشه روایات ببینیم چه جوریه اینا جای خودش اما عدد هفت چه این چیزی رو نمیرسونه که واقعا ما بخوام که بگیم آقای هفت مثلا کثرت رو بخواد برسونه و جالبی که هفتا لهجه هم آخه نبوده اگه بحث هفتا لهجه بود هفتا لهجه ده. و به علاوه اگه بحث لهجه باشه الان هم باید به لهجه های مختلف بشه قرآن خون اما همین آقایون میگن دیگه الان نه نمیشه خون هفتا لهجه ای که در عصر پیامبر بوده میشه قرآن خون الان میشه به لهجه دیگه ای مثلا که لهجه ها تغییر کرده که اون لهجه ها در شبه جزیره عربستان اون موقع نبوده متداول نبوده الان میشه به این لهجه مثلا قرآن خون میگن نمیشه چرا نمیشه اگه بعضی لهجه نمیشه اگه بگین لهجه های متداول بوده خب لهجه های متداول بیشتر بوده چرا منحصر به هفت تا کرده اینجا خب اونم خودشون میدونستن کسانی که اومدن این وجه رو در نظر گرفتن میدونستن لهجه ها زیاد بوده لذا اومدن گفتن این هفت تا چیکار بکنین تو روایت ها گفته قرآن به هفت حرف اومده هفت تا حرف یعنی هفت لهجه اومده اینو چیکارش بکنیم گفتن اینو برگردونیم به لهجه و عرض کردم که حالا این وجوه دیگه هم هست چون نمیخوام وقت جمعو بگیرم اینا رو ارجاع میدم به تفسیر البیان مرحوم آیت الله خویی ایشون حدود وجوهی که برای این حرف 9 تا وجه میاره که ما 3 تاشو عرض کردیم 9 تا وجه میاره که آقا این روایت هایی که 7 حرفه مرادشون چیه ما 4 تاشو ذکر کردیم یکیشو برگردونیم به قرائت های سبعه پاسخ دادیم یکیشو برگردونیم به لهجه پاسخ دادیم یکیشو برگردونیم به کلمات کلمات عزم خدمت شما مترادف اونم پاسخ دادیم یکی هم برگردونیم به فصول هفتگانه اینا هر کدوم قائلی داره در بین قرآن شناسان و مفسرین و محققین قرآنی در اهل تسنن این چهارتایی که ما عرض کردیم که به نظر میسه مهمترینش همین چهارتا باشه حالا امور دیگه هم هستش و وجوه دیگه هم هستش اینا بالاخره و اصلا اصل روایات گفتیم مورد اشکاله اللحاظ سندی روایاتی مقابل این داریم و به علاوه این وجوه رو نمیشه از اون روایت ها استخراج کردش در نظر گرفت این اشتباهی هستش مثلا الان همین بحث فرض کنید لهجه ها که هستش مثلا در همون روایت ها من الان خاطرم اومدش یه روایت اونجا هستش که اصلا نهی میکنه جهتو الان اون روایت من پیدا بکنم که اصلا به نظر بنده تعارض داره نسبت به لهجه های مختلف بخوای لحاظ بکنی و اونجا توی یک بیان اومده اتفاقا یه لهجه یه تلفظ بخوام بخونیم تو همین روایت ها بود دوستان اگر رجوع بکنن روایت هایی که خوندن خاطر اومد یک روایت از اینگونه مطرح شد حالا یه حال ببینیم بحث خود چون میخواستم بحث کامل بشه و بحث قرائت های قرآن رو مطرح کردیم، بحث روایت های حروف هفتگانه هم مطرح بکنیم، چون این بحثی هستش و سندن اینها ایراد داره، وجوهی هم که آوردن قابل تطبیق نیستش با اون روایات و اون وجوه هم محل بحث و محل ایراده، لذا خب این بحث رو به نظر من تا این اندازه منتفی میشه. از جلسه آینده بحث تحریف رو ما مطرح میکنیم. یکی از تحریف هایی که مناسبه که مطرح بشه، که البته یک تحریف رو ما عرض کردیم دیگه، یک تحریف در قرائات، در قرائت ها تحریفه، بالاخره جبرئیل و نبی مکرم یک قرائت رو ارائه داده، الان میگه قرائت های سبعه، هفت قرائت که بررسی کردیم اینا اساسا خبر بودنش محل بحثه. حالا بحث میشه آیا اینا واحد یا متواتر، اصلا این چی خبر بودنش محل بحثه، حتی در حکم خبر واحد آیا مطرح کردن که نیست. خب بالاخره یک تحریف در قرائت ها صورت گرفته. یک تحریفی که جا داره بحث بشه تحریف معنویه در قرآن. این تعریف در تمام کتب آسمانی صورت گرفته، یعنی ما یک معنای باطلی رو، یک معنای نادرستی رو حمله بر ظواهر قرآن بکنیم، مثلا یک محتوای نادرست، یک سبک نادرست، یک جنایتی رو حتی حمله بکنیم نسبت به محتوای قرآن. من فیلم‌ها رو یادم اون زمانی که جریان داعش بسیار پررنگ بود در سوریه، یه فیلم خودم دیدم که 4-5 نفر افرادی بودن از این داعشی ها، یک نفر رو خوابونده بودن، چاقو هم زیر گردنش، یه آیه از قرآن خوندن و طبق آیه قرآن استناد کردن و که آقا بالاخره داعش بر حق و بعدی کار رو بکشن، سر طرف رو بریدن. این استناد، یک حمله، یک معنای نادرست نسبت به ظواهر آیات، که این ما نگاه میکنیم که نه تنها در بین جریانات سیاسی صورت گرفته، جر بین نگاه ها و روش ها، مثلا جمعیت متصوفه چجوری بازی دادن آیات قرآن رو به نفع خودشون استفاده کردن، چه در خداشناسی، چه در تبعیت از قطبشون، چه در صلح کل، این مبانی و عقاید باطل خودشون رو تحمیل کردن به آیات قرآن. خب اینها خود وهابیه، کتاب های وهابیه رو نگاه بکنید که وهابیه رو نگاه میکنن همه آیات استفاده میکنن، استفاده میکنن، شرک شیعه رو در نظر میگیرن، محدور و دم بودن شیعه رو لازم میکنن، به عقاید فاسد خودشون رو حمل میکنن به قرآن. خوب یه مواردی رو بررسی بشه، معیارهای این که بر چه معیار و ضابطه ای ما میتونیم فهم و درکی نسبت به قرآن داشته باشیم، آیا تا چه اندازه میتونیم پیش بریم، حمل چه معانی، در چه حدودی میتونیم نسبت به آیات داشته باشیم، اینها رو انشالله جلسه آینده من خدمت بزرگواران هست.
تفسیر به رأی،
تفسیر به رأی، بله، از مصادیق تفسیر به رأی که میان چکار میکنن، یعنی حمل میکنن یه مفهومی که خداوند متعال رضایت به این نداشته و خداوند متعال این حرف قبول نداره و اینو نسبت میدن به ذات ربوبیت، میگن چنین چیزی مثلا انجام گرفته. گاهی اوقات مثلا این تفسیر میکنن به این صورتی که ظاهر رو مثلا یک معنای نادرستی رو حمل میکنن، گاهی اوقات تعویلات نادرستی دارن، ظاهرشو میگه ما کنیم، میگه تعویل مثلا این آیه مثلا فلان چیزه، فلان جریان، تعویل این آیه به ظاهرش کار ندارن، تعویلی که در نظر میگیرن جزئی هستش که اینم بالاخره یه تعویلی نامطلوب، یک محتوای نامطلوبی رو در ارتباط با بطن و کتم یک آیه بخوام حمله بکنیم، اینم امر باطلی هستش. بذار در جریان تعویل هم توضیح میدم، تعویل تنها شأنش در ارتباط با خدا و راسخون در علم هستش، یعنی نه شخص نبی مکرم اسلام و اهل بیت ایشان، هیچ کسی حق تعویل آیاتو نداره. اگر چنانچه بحث تعویل هم مطرح شد، خب بله، از باب مثلا احتمال اشکال نداره، یه نفر بگه مثلا آیه مثلا احتمال میده در مورد امام زمان باشه، مثلا احتمال میده، اما اگه محکم بیاد بگه آقا بله تعویل این آیه مثلا در ارتباط با فلان شخصیت یا امام زمانه، دلیلی هم پشتش نباشه، کار اشتباهیه، بله که خود عقیده مهدویت درسته، اما این نسبت رو دادن تعویلی رو به یک آیه، این اشتباهه. چه بسا حالا که آقایون که مطالب نادرست و انحرافی و باطل رو میان نسبت میدن به بطن و کتم یک آیه، این که دیگه هم کاملا مشخص.
خب جناب استاد، الان این که مثلا ربطش میدن، مثلا سر بردن و کشتن مثلا غیر، مثلا کسی که مثلا شیعیان که مثلا میگن اونا مرتدن دیگه، درسته؟ چطور میشه خود آیه قرآن باید من نقصش میکنم؟ سوره کافرون چه میگه؟ میگه اول میگه بگو قل قل قل، از آخر میگه لکم دینکم ولی دین، شما به دین خودتون، ما به دین خودمون. خب این به این صورت میگه اول بگو بگو، چند بار آیه قرآن میگه بگو مثلا فلان کار فلان کار، اگر نشودن آره نه دیگه، آره دیگه منظورم
درست.
بعد آره دیگه، مثلا اگه این طور باشه خب نقص میشه حرف این، چطور میشه مثلا استناد میکنم به آیه و آیه دیگه نگاه میکنم، یه تناقض ایجاد میشه. چرا همچی کار رو میکنم؟ خب مثلا
خب وقتی طرف داعش داره که اصلا صرف نظر کتاب مقدس این جنایت ها قبح ذاتی داره، ما حسن قبح ذاتی داره.
فرقه هستش خب از حرف 72 فرقه یه تفسیری دارن، مثلا فرض نمیشه که آیه مثلا کدوم مثلا اینم مثلا در کنار تفسیر اونها مثلا قرار بگیره؟ و آیا مثلا جا هستش دیگه؟ مثلا چرا مثلا تعصب واقعا عجیبه.
ببینیم یک جریانی میخواد کارهای خودشو موجه جلوه بده، جریانی به تعبیر ظاهر اسلامی داره میخواد کار خودشو موجه جلوه بده، بهترین راهی که استناد بکنه به قرآن، کارهای خودشو روش خودشو استناد بده به قرآن، ولا استنادی باشه که مثلا مردم بخواد فریب بده. اما چی؟ خودشو موجه جلوه میده دیگه. شما فکر میکنی همین هایی که دستشون آغشته شد به خون ائمه معصومین، اینها همین خلفای بنی امیه بنی العباس، همون کسانی که قصد به خلافت امیرالمومنین رو کردن، همین کسی که حضرت صدیقه طاهر رو مورد ضرب و جر قرار دادن، خب فکر میکنی اینها مثلا روی منبر از قرآن استفاده نمیکردن؟ قرآن استفاده میکردن، اصلا روش های خودشون استناد میدن به قرآن.
اونا چرا مردم قرآن این آیات رو میدیدن در واقع بسیار سوال جا نمیشد که آیا مثلا این تناقض
چرا شده بوده؟ اتفاقا خیلی هم شده بوده، لذا میموندن سوال میکردن.
خود جوابشون در چی بوده؟
میموندن سوال میکردن. گاهی وقتا طرف آدم زیرکی بوده، آدم چیز فهمی بوده، میموندن مسئله رو بررسی میکرده، دیده خب اشتباه گفته، گفته نه همین جریانی که بوده دنبال همونا راه میافتاده، میگفته بله قرآن هم همینو میگه، حدیث هم همینو میگه، داره دنبال این راه میفتده. الان هم همینطوره. الان شما نبینید در عربستان سعودی همین آقایون وهابی ها که شیعه رو مهدور و دم میدونن، مشرک میدونن، من بزن یه آیاتی بیارن استناد به همین آیات دارن میکنن اخه. و این کسانی که گاهی اوقات میگن که آه شیعه قائل به شفاعت هستش، شیعه قائل این که ائمهشون علم غیب دارن، خب اینا همه کفره، اینا همه شرکه. خب شیعه چیکار میکنه؟ اصلا قرآن میاد بهش استناد میکنه. حالا اینجا چجوری هر کسی به قرآن استناد میکنه؟ باید چیکار باید بکنی؟ باید واقعا بزنیم که جریان هرمونتیک، جریانی که درست با توجه به اینکه ادبیات عرب و اینکه متن عربی یه معنا و یک محتوایی رو داره، بالاخره هر کی هر چیزی که نمیتونه بگه که، اگه بنا باشه هر کی هر جوری رو بخواد نسبت بده به قرآن دیگه، دیگه کلمات الکی بهانه خود این، خود این قرآن بهانه، یه چیز بیخودی هستش. تا همین باید شده که هر کسی قرآن برای خودش حرف داره، کلمات معنا دارن، جملات محتوا دارن، خب باید آدم اون حرفا رو ببینه که استناد میکنه به این آیه. اول این آیه محکم یا متشابه؟ آیه اینه محکم هستش واقعا چیزی استفاده میشه یا نمیشه؟ نمیتونه هر کسی نسبت بده دیگه. برای یه نفری که بالاخره ادبیات عرب، یه نفری که بالاخره ترجمه بلد باشه یا ترجمه های مفید استفاده بکنه، میشه استفاده کنه. که ادعایی که آقا داره میکنه با توجه به ظاهر قرآن تطبیق میکنه یا نمیکنه؟
مثلا خیلی از قرآن ها اینجوری که مثلا کنار کلمه‌ای که میارن یه تو پرانتز باز میکنن، مثلا در واقع تفسیر به رأی خودشون هم میارن.
نه اون نگاه کن توضیحه، وقتی داخل پرانتز میمیسه اون معنا نیستش که بگه ترجمه.
بخواد این میدونم مشکل مثلا یک کلمه مشکل، مشکل این مثلا مثال میذارم، حالا آیه قرآنش یادم نیستش، ولی مثلا یک متنی مثلا میاره خدا مثلا برش تمام میکنه، ولی مثلا دو پرانتز بینش مثلا یه چیزی میاره مثلا نخونه اونا، مثلا کلا داستان متفاوت میشه با. مثلا یه تفسیر به رأی نیست.
در حال ببینین که اگه اون مطالبی که آورده گاهی اوقات مطالبی که داخل پرانتز یا بین الهلالین اصطلاحاً میارن، اینها نسبت به قبلش و دیده مترجم به خاطر که بدفهمی نداشته باشه همین یه آیه رو بخونه، سیاق آیات رو رد نکنه، مطلب رو میاره. باید بررسی بکنی دیگه. چرا؟ من فراوان دیدم که یه چیزهایی رو داخل پرانتز آوردن که اشتباه بوده، فراوانم دیدم مطالب آوردن خیلی هم پاکیزه و درست بوده. باید بررسی بشه دیگه. مترجم که اسمت نداره که، باید بررسی بشه. ترجمه برای ما که، ترجمه برای ما حجیت نداره که، باید بررسی بشه، ارزیابی بشه. حالا اون کسی که تفسیر به رأی میکنه، مترجم داریم که تفسیر به رأی میکنه، مفسر داریم که تفسیر به رأی میکنه، سیاسی داریم که تفسیر به رأی میکنه، نمیدونم هر کسی نگاه میکنه که برای خودش تفسیر، باید خودت ارزیابی بکنیم، بررسی بکنیم. معیار این که خودت ارزیابی خودت، بررسی خودت، ببینیم بالاخره هر کسی بنا نباشه که فقط بگه چون قرآن استناد به یک آیه از قرآن بده همش درست باشه. باید نگاه بکنیم این مفهوم قرآن، محتوای این آیه همینو داره میگه.
اون قرار باشه که مثلا خودمون نگاه بکنیم به عقل خودمون، خودمون مثلا تفسیر به رأی دیگه داریم بین اضافه میشه.
ترجمه ببینید، شما بالاخره یک جمله‌ای که یک کتاب، یک کلمه فارسی الان بنده دارم میخونم، بالاخره ما این زبان فارسی درک و فهمی داریم نسبت به این یا نداریم؟ یا هر کسی یه درکی ازش داره؟ اصلا در این یه وقت یک کلمه، مثلا یک شعر حافظ دو پهلو میگه، او بحث دیگه ایه. یه کلمه فارسی رو هم میگم من به شما، من به شما حرف میزنم، شما حرف من نمیفهمی؟
خب نه، قرآن نمیسن، قرآنی که مثلا خیلی بین اعراب مشهور بوده که مثلا این کتاب کتاب شعر اصلا قبل از اینکه مثلا مسلمان بشن دیگه، در این حد مثلا فصیح بوده. خب مثلا من میخوام اینو مثلا مطرح بکنم، مثلا چرا مثلا وقت تفسیر مثلا اهل بیت مثلا تفسیر البرهان، مثلا تفسیرهای دیگه مثلا تفسیر آقا خویی، مثلا تفسیر المیزان، مثلا علامه طباطبایی بعد باشه؟ خب مثلا سوال میشه، مثلا بس نمیشه تفسیر به رأی دیگه؟
اگر نه ببینید یه وقت توضیح میده لزوما نه، مثلا یک مسئله هستش تو قرآن مطرح میکنه، همون رو بیشتر توضیح میده، مشکلی نداره. تفسیر به رأی یا ترجمه‌ای که به رأی می‌کنین که واقعا ظاهرش چه چیزی رو نرسونه، محتوای رو به این آیه نسبت بدی که چه چیزی از محتوای این آیه استفاده نمیشه، اما این وقت چیزی استفاده میشه. حالا یه مفسر بیشتر میاد توضیح میده، مثلا میگه که به والدین فرض بکنین احسان بکنین، اوف مثلا ببینین، خب ببینین اینو توضیح میده چرا مثلا والدین چه جایگاهی دارن، از این بر از بر بر توضیح چیده. بدی که نیستش که، اگه همچه کتاب هایی باشه خیلی تفسیرها از این جهت این گیر نداره. اما اگه براز بشه مثلا والدین یه معنای دیگه لحاظ بکنه، افه معنای دیگه لحاظ بکنه، یه چیزی برای خودش بسازه، خوبی بله دیگه، از مصادیق هم ترجمه به رأی هم تفسیر
به رأی. اگر تفسیرش دونیم که اگر به نسبت به آیات دیگه قبلش مثلا به ترجمه مثلا به اون در واقع پرانتزش رو بزنه، پاراگرافش رو بزنه، اگر قضیه باشه امکان داره اون مثلا تفسیری که میکنه.
بله امکان داره. روزا ما هم از همه تفاسیری که دفاع نکردیم که پر از تفسیر هستش که مطالبی که ارائه دادن تفسیر به رأیه. من خودم تو رساله دکتریم رساله دکتریم این بود موضوعش که بررسی و نقد سه دیدگاه، بررسی و نقد ادله عقلی و نقلی سه دیدگاه بینونت، سنخیت، عینیت در نسبت خالق و خلق، این عنوانش بود. بعد یه قسمتش ادله عقلی بود، ادله عقلی بینونت آوردیم، سنخیت آوردیم، عینیت آوردیم و تحلیل کردیم. یه قسمت نقلی بود، مثلا قائلین به وحدت شخصی وجود آیات فراوانی آورده بودن، آیه میره وحدت شخصی وجود، قائلین به تشکیک در وجود آیاتی آورده، قائل به بینونت بین خالق و خلق آیاتی آورده بودن. خب بالاخره بین اینها همه تعارض، نمیشه همینا درست باشه که، همه هم بودن قرآن. اونجا باید بررسی بکنی، اونجا بحثاشو کردی بودن. خب بسیاری از مفسرین که این آیات رو استفاده کردن تفسیر به رأی کردن، ما که دفاع نکردیم که از مفسرین، که همه مفسرین که ممکنه این مفسر خیلی عالی رفته باشه یه آیه رو بد فهمیده باشه یا تفسیر به رأی کرده باشه، اشتباه فهم کرده باشه، ما دفاع نکردیم که. لذا تفسیر برای ما حجیت نداره که. چرا؟ در مواردی که روایاتی معتبر باشن، در ذیل آیات باشن، خب اینها خیلی کارگشا هستن، خیلی از آیاتی که برای ما مجمل هستش، خیلی از آیات متشابه اینا رو خود حضرات معصومین شخص نبی مکرم اسلام اینا رو توضیح دادن، اینا رو تفسیر کردن، تأویل اینها رو بیان کردن، اینها مفیده. اما کلامی که کلام غیر معصوم باشه اگه برای ما حجیت نداره که. حالا برای که آمدتم میگیر نمیدن آیت الله یا علامه یا دکتر یا استادم مثلا باش، او چیزش گیر نداریم که طب آیت الله یا علامه یا استاد یا دکتره، رو اون حرفاش کار نداریم. ما میخواهم بگیم این آیه رو شما تفسیر برای کردی، مشکل نداره. لذا معیار تشخیص خود شماست، یعنی یا به صرف که علامه یا آیت الله فلان این در مفسر گفته، ولی که بنده میبینم آقا همچی ترجمه همچی محتوایی از این آیه استفاده نمیشه، بگم نه آقا چون آیت الله فلان گفته قبول، نه اگه دلیل نیورده باشه قبول نمیکنم. به همون اندازه ترجمه برای من کفایت میکنه، فهمی کردی آیه دارم، یا روایات مثلا نگاه میکنم که در ذیل آیه اونا رو بررسی میکنم و استفاده میکنم. رضا ما دفاع از تفاسیر نکردیم، همه تفاسیر، تفاسیر خوب هم هست، تفاسیر اشتباه هم زیاد داریم. حالا میگیم، حالا انشالله میگیم در جلسات آینده یه سری تفسیرها معرفی میکنیم و میگیم که گاهی اوقات چه تفاسیری نسبت به این آیات کردن و چه تفسیر به رأی هایی شده و چگونه حتی در مسئله خداشناسی که مهمترین مسئله در معارف هستش و در شناخت هستش، در اینجا اومدن عقیده نادرستی رو در این باب تحمیل کردن به یک آیه و اون حرف رو زدن. در جای خودشون رو بیان میکنه. خب پس من این جلسه این بحث رو دیگه جمعش میکنم، بیشتر از این هم لازم نیستش. اما خب چون ایام در ارتباط با وجود نازنین حضرت سید و شهدا علیه السلامه، من چون بحث قرآن هم مطرح شده، وجود نازنین امام حسین علیه السلام، یه روایتی رو ایشون نقل میکنه از پدرشون امیرالمومنین و اینو میگن امیرالمومنین این روایت رو از جدم خاتم النبیین مطرح کرد. در چی؟ در توضیح سوره حمد، ریز کاری های در ارتباط سوره حمد، چون بحث قرآن هستش و در مورد امام حسین هستش، این روایت مناسبیه. گفتم بالاخره سوره حمد هم سوره بسیار خاصی هستش، به تعبیر ام الکتاب مطرح شده. این روایت در عیون اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق آوردن، جلد اول صفحه 300 حدیث 59، در امالی خودشون هم شیخ صدوق صفحه 239 حدیث 253 اینو آوردن. مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 92 بهار صفحه 226 حدیث سوم اینو میاره. روایت رو من خدمتتون عرض بکنم که وجود نازنین امام حسین علیه السلام از امیرالمومنین و از پیامبر اکرم فرمودن که خداوند فرموده که سوره حمد را میان خود و بنده ام قسمت کردم، نصفش را برای من و نیم دیگر از آن بنده منه و برای بنده ام هر چه بخواهد هست. حالا فرمودن چون بنده بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند جل جلاله می فرماید بنده ام با نام من آغاز کرد و بر من حق دارد که کارهایش به پایان برسانم و بر من هم با نام و ذکر من و من در قبال اینکه با نام من کاری رو آغاز کرد، من کارهایش رو به پایان میرسانم و در حالات مختلف او را برکت بخشم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم بسیار تاکید شده در فرمایشات معصومین که در شروع هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم بگید. فرمودن اگر کاری با بسم الله الرحمن الرحیم انجام بگیری این کار به نتیجه میرسه. حتی مثلا گفتن سوار ماشین میخوای بشی، در روایت هست خودنگی میخوای که این به مقصد برسی، تصادفی نکنی، مشکلی پیش نیادش، وقتی میشینی پشت مرکبت مثلا، اون موقع حالا میگودن پشت مرکب بیایی میشینی یا بزن سوار مرکب بیایی میشی، بسم الله الرحمن الرحیم بگو. الان هم صدق میکنه، پشت ماشین میشینی نفر بسم الله الرحمن الرحیم بگه، صبح که از خواب بلند میشه با بسم الله الرحمن الرحیم، کارهاشو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنه، قضایی که میخواد شروع بکنه بسم الله الرحمن الرحیم بگه. تأکید شده خداوند وعده داده چون با نام من آغاز کردین من کارهای شما رو به نتیجه میرسانم. و چون بگوید الحمدلله رب العالمین، خداوند میفرماید بنده ام مرا ستود و دانست که نعمت ها نزد او از جانب منه، حمدش کرد دیگه، و گرفتاری ها به فضل و قدرت من از او دور شده. اگه آسایش داره از ناحیه منه، اگه نعمت داره از ناحیه منه. گواهتان میگیرم که نعمت های آخرت را نیز بر نعمت های دنیایش میافزایم. یعنی قبل اینکه نعمت های دنیا را بهش دادم میگه الحمدلله رب العالمین، من نعمت های آخرتم زیاد میکنم بر این دنیا و گرفتاری های آخرت رو از او دور میکنم. چون این میدونه که از گرفتاری که نجات پیدا کرده، گرفتاری سرش نیامده، به خاطر خداست. پس اینجا که میگه حمد خدا میکنه، اون گرفتاری هم که در آخرت بناست که به سرش بیاد، خداوند متعال این گرفتاری رو ازش دور میکنه، همان گونه که گرفتاری های دنیا رو از او دور کردم. و چون بنده بگوید الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، خب خداوند میگوید بندم گواهی داد که من رحمان و رحیمم، مهربانم. گواهتان میگیرم که بهرش از رحمتم را فراوان کنم و نصیبش از عطایم را بیش سازم. و چون بنده بگوید مالک یوم الدین، خداوند متعال میفرماید گواهتان میگیرم همان گونه که اعتراف کرد که من مالک روز جزایم، حسابش را روز محاسبه آسان می کنم و از گناهانش در می گذرم. و چون بگوید یا کنعبد، تنها تو را می پرستم، خدای متعال می فرماید که فقط مرا می پرستد. گفت راست گفت، فقط مرا می پرستد. گواهتان می گیرم که بر پرستش او چنان پاداشتم که همه مخالفانش در پرستش من به او قبطه بخورن. و چون گفت یا کنه بود و یا کنسته این، فقط تو یاری می خواهم. خداوند متعال می فهمد بنده هم از من یاری خواست و به من پناه برد. گواهتان می گیرم که او را در کارش یاری کنم و در سختی ها به فریادش برسم و دستش را در پیشامت ها بگیرم. و چون فرمود اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، تا آخر این سوره. خداوند متعال می فرماید این برای بنده ام است که هر چه بخواهد هست. بی تردید دعای بنده ام را اجابت می کنم و آنچه آرزو داشت به اون عطا می کنم و از آنچه بیم داشت ایمنش کردم. به امیرالمومنین گفته شد یا امیرالمومنین به ما بگو آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره حمد یا نیست؟ یک چیزی که مثلا تبرک برای مقدمه تو همه سوره ها باید بخونی، یا یک آیه اول سوره حمد این جوریه؟ سوال کردم امیرالمومنین، بعد که حضرت یه فرمودم، حضرت فرمودن آری پیامبر خدا آن را میخواند و آیه ای از آن میشمرد و میفرماید سوره حمد سبع المثانی است. خب دقت بکنین سبع المثانی، این روایت ها شاید دیده باشین به سوره حمد تعبیر شده. سبع المثانی یعنی چی؟ سبع المثانی یه معنا اینه که مثانی به معنی آیه، وقتی میگه سبع یعنی هفت آیه. اگه بسم الله الرحمن الرحیم و شما جزء سوره ندونی میشه شش آیه، پس هفت آیه هست. تعمیر فرمودن برای این هفت آیه میگن سبع المثانی. مثانی رو مفسرین علمای حدیث به معنای دوتایی هم دونستن. یعنی چی؟ یعنی هفتا دوتایی. چرا گفتن هفتا دوتایی؟ گفتن چرا؟ به خاطر اینکه شما تو نماز سوره حمد رو دو بار میخونی، دوتایی میشه. هفت آیه دوبارم میخونی اضافه میشه که مثانی به معنای دوتایی به اعتبار تکرار اون توی نمازهای پنجگانه، تو هر نماز، نماز صبح باشه، مغرب باشه، عشاء باشه، فرق نمیکنه، دو بار لازم واجبه که شما سوره حمد رو بخون. مثانی رو بعضی معنی ثنا هم گرفتن، حمد و ثنا نمیگن که به جهت اینکه شامل حمد و ثنا میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیمی که داریم میگیم حمد و ثنای اوست. لذا میگن که سبع المثانی که میام مطرح میکنیم در ارتباط با این سوره، نگاه میکنیم که پر از ثنای الهیه. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اینا همش توش ثنای الهی داره. خب این یک روایت کوتاهی بودش در ارتباط با تفسیر سوره هم. یک روایت دیگه هم از وجود نازعین امام حسین علیه السلام بفهم.
استاد مثلا بگم که چطوریه که مثلا خدا گفته وقتی بنده من مثلا بگه، فقط بگه، مثلا لفظشو بگه، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الی آخر سوره، مثلا من اعمالو واسش انجام میدم. خب در صورتی که شاید باطن همچی چیزی نباشه، مثلا بگه مثلا خدا مثلا معبود منه، ولی در باطن مثلا پولشه که مثلا بهش خیلی اهمیت داره.
نه دیگه، یک متنی داشت واقعا منو صدا بکنه، واقعا نمیدونید یک چیز لغلقه زبون نباشه، توجه به خداوند بکنه. گاهی وقتا هم مشرکه،
باید بگه، میتونه مثلا تو داخل دلش واقعا عاشق خدا باشه. چرا باید مثلا بگه خدا اگه نگه، ولی واقعا عاشق خدا باشه، واقعا خدا رو معبود بدونه و الی غیره.
تو دلش هم هست، کسی که سوره حمد رو میخونه توجه نسبت بود تو دلش هم هست.
نه من منظورم اینه که لفظش رو نگه،
خود خدا گفته.
خود خدا. خب چرا باید لفظ باشه؟
چون خوب گفته دیگه، چون خدای توی از ما خواسته، ما عبد او هستیم، خدا این گونه خواسته عبادتش کنیم. بگیم با این الفاظ، بگیم اینطوری نماز بخونیم، در نماز در رکعت اول و دومی حمد رو باید بخونیم، این نماز اون باطله، عبادت رو او تعیین میکنه دیگه. حالا مثلا بگی خدایا چرا گفتی مثلا این سوره حمد رو بخوام بخونیم دیگه، میگه که مثلا چه بسا چون عظمت بالا این سوره داره. حالا چرا واجبش کردی دیگه؟ خدا من اینطوری از شما میخوام دیگه، ریزکاریاش از خودش باید بوزینا برمیگرده به علم خدا. یه روایت هم من خدمت بزرگوارم بخونم از کتاب ارشاد القلوب صفحه 40 از امام حسین علیه السلام. ازت فرمودن یبن آدم انما انت ایام کلما مزا یوم ذهب بعضک. روایت عجیبی. امام حسین فرمودن که یبن آدم، ای فرزند آدم، ای زاده آدم، انما انت ایام، تو همین روزگاری، تو همین ایامی، تو غیر این ایام نیستی. چی؟ کلما مزا یوم ذهب بعضک، تو همین روزگاری، هر روزی که بره بخشی از تو میره. یعنی تو، خداوند تو رو که به این دنیا آورده، کمال تو، فضائل تو، ارزش‌های تو در بستر زمان انجام میگیره. یه امر تدریجیه، یک امری که باید زمان کمال باید تلاش بکنی براش، چه در بعد معرفتی چه در بعد عملی. میفرماین که انت ایام، تو ایامی، هر روزی که بره قسمتی از تو میره. یعنی تو، کمال تو، فلسفه خلقت تو آمدی اینجا که تکمیل بشی. تو اگه تکمیل نشی صفری، اگه اضمحلال پیدا بکنی منفی. تویی که خدا خلق کرده، هدفی که تو رو خلق کرده برای چیه؟ برای که به کمال برسونه دیگه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليعبدون در روایت همون لیعرفون، یعرفون معرفت مقدمه عبادت و اطاعت خداونده، بر اساس او بخواهی اطاعت بکنی. حالا در بستر زمان و روزها صورت میگیره، و اگه یک روز بره و تو در اون روز به کمال نرسی، اون روز تو رفت، قسمتی از تو چی سوخت، قسمتی از تو از بین رفت. باشه، خیلی یک نگاه وسیعیه که من فرض کنم که منی که 40 سال بخوام عمر بکنم، منی که 70 سال بخوام عمر بکنم، من 70 جزء داره و هر جزئی که در جهت خوب قرار بگیره من تثبیت میشه، من در جهت خوب قرار میگه، در جهت کمان. اما منی که بخواد در جهت باطل قرار بگیره یا لغو قرار بگیره، و با اون من، اون جزء من سوخت، از بین رفت. و خب یک مسئله ایه که من این معنای خیلی اجمالی کردم روی این روایت، که تعقل بشه خیلی چیزها در میاد که انسان نگاه بکنه که آقا این انت انما حسرم آورده، انما فقط انت ایام، تو همین روزگاری، تو همین روزهایی، هر روزی که بره بخشی از تو میره.
جام استاد وقتی اینجا فهموندن یبن آدم، این تمام فرزندان از آدم،
همه فرزند آدم خطاب کلیه،
بله، از اهل بیت هم جز این دسته قرار میگیره، یعنی درسته؟ بس این اهل بیت هم اول کامل نمودن و دارن کامل تر میشن.
ببینید کامل هیچ کی نیست،
حتی اهل بیت که بواسطه
فیزه اهل بیت، ببینید اصلا کلن خلق، یعنی حد اهل بیت مخلوقن لا محدودن، منتها میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
ما خدا ندونین ولی هر چی خواستین در وصفان بگین دیگه.
خدا نخون بالاخره همون چیزی که دارن. مثلا شما نگاه کنین تو روایات ما فرمودن در قبال شهادت کلیه سید و شهدا این امتیازات رو به او دادیم. از این دعا بزی بزی
شروع اهل بیت کامل
شدن، اهل بیت امتحان شدن.
خب نگم مثلا تو زیارت حضرت فاطمه میخونیم
بعضی معرفت و اینها سر جای خودش، حالا بعضی معرفت که معرفت اونها زیاد میشه، که ما احادیثی داریم که معرفت اونها زیاد میشه شب جمعه، بله، علم خاصی خداوند به اینها میده، علم فوقی به اینها میده، روایت ها مختلفه. اما نکته سر اینه که
جامع کبیر میخونیم که مثلا خزائن علم،
بله، اونها دیدم همه رو، ولی این منافات با این نداره که خداوند یه علم خاص دیگه به علاوه اونهایی که میدانن نسبت به ماسه الله بخواد بهشون اعطا کنه.
خب این علم خلق میکنه، خیلی
خدا، خدا بل خلق میکنه، علم رو بخواد خلق بکنه، چه مشکلی داره؟ آیا گیری داره؟
خب وقتی به خزانه اللهی وصلن چطور قرار خدا وصلن؟
نه، علم ائمه علم خدا نیست، علم خدا حد و حدود و حدود و صغور نداره، نه به همه اندازه که داده. علم ائمه اعطایی انایی خدا، این علم خدا نیست، نه نیست صد. مثلا ائمه علم به ذات خدا دارن؟
نمیشه.
پس محدود علم، پس علم ائمه محدوده صد درصد. علم خدا این ذات، علم خودش که داره که، بله داره. رضا عرض من اینه که نامحدود ما نداریم، چه در حیث علم، چه از حیث وجود، چه از حیث کمال. او در مورد خداست. خدا هم وقتی میگیم نامحدود، یعنی از این گونه حدی تو خدا را، اما سایر موجودات، حتی نور نبی مکرم اسلام، ائمه معصومین، محدودن. متعارض کردم محدودیت ازم خدمت شما، مثلا فرض بکنید که ترامپ مثلا چقدر پول داره، ترامپ چقدر پول داره، حالا بودیم ترامپ رو خب من چقدر پول، من پول دارم دیگه، منم بالاخره پول دارم دیگه، شما هم پول داری دیگه، ترامپ هم داره، ولی همه چی همه محدودیم. میشه گفت پول ترامپ نامحدوده؟ با اینکه مثلا این وضعیتی داره که میگفتش که کاخ سفید نسبت به اون جایی که زندگی میکنه وقتی مقایسه میکنی خیلی یه جور کوچیکیه، کاخ سفید هم امکاناتش و جا نسبت به این جایی که الان داره زندگی میکنه، میگه امکاناتش خیلی ضعیف نسبت به جایی که هستش، اون محدوده.
پس شما داره میگی اضافه میکنی خدا دیگه،
والا چه اشکالی داره؟ خداوند آیا محاله که خداوند
بس محدود مثلا کنیم؟ بس اگه اینطور بشه مثلا الهی یوم القیامه دیگه، مثلا تا ابد مثلا دیگه، این قراره به علومشون اضافه بشه،
چه اشکال داره؟
خب اصلا این حد نمیخوره دیگه،
اصلا ما میگیم علم ائمه نامحدود نیست، اسم علم ائمه هرچی هم بدم آدم نامحدود نیست، علم ائمه گستردهه، اونقدر گستردهه که اصلا تمام علم ملائکه و تمام علم بشر رو بخوای حساب بکنی نمی و قطری نسبت به اقیانوسه، اما آدم محدوده، اقیانوس بازم محدوده، اقیانوس محدوده، علم ائمه محدوده، اون تا اون حدی که او چیزی که برای ما هستش قابل احصا اصلا نیستش، قابل شمارش نیستش. اما
از این اهلبه میتونن پیشرفت بکنن.
بله، شما فهمیدن تو روایت هر یک صلواتی که بر محمد و آل محمد می‌نویسی خداوند فضل و نعمت و جاهاتی نسبت به اینا عطا میکنه. چرا نتونه؟
تقبل شفاعته و ورفع درجته.
پس اگه اینطور باشه که بس چطور میشه حضرت رسول پس از ته مثلا 40 سالگی به مبعوث شدن تا 63 سالگی 62 سالگی اشتباه نکنم، آره 63 سالگی، پس یعنی میتونستم در اون علمی که دارن آیات قرآن هم مثلا چون تدریجی نازل میشدش
کل علم قرآن نازل نافی لیلت القدر دفعتا در وجود نبی مکرم قرار داده، تدریجی جبرئیل میومد نسبت به علمی که داده گفته اینا رو بیاد عرضه کن.
قابل پیشرفتن دیگه مثلا.
خب نه گفت اون علم خاصیه، ما سر در نمیاریم علم خاص و چه علمی رو به ائمه میدن که
پیشرفت تا مثلا در قیامت هم باشه، یعنی آیا قرار در قیامت هم پیشرفت بکنم مثلا در جنت و بهشت مثلا آیا قرار اونم پیشرفت
باشه؟ ببینید ما در قیامت اینکونی نیستش که ما درجا بزنیم در بهشت درجا بزنیم، ما علم ما زیاد میشه، ما هر دفعه ای که انشالله همه بریم بهشت در محضر ائمه معصومین بخوام قرار بگیریم علم ما زیاد میشه تو بهش.
بله بله چه اشکالی تو بشه مثلا کسی که طبقه اول مثلا بشه و کسی که طبقه آخر بشه، مثال میذارم خب همه طبقه آخر بالاخرهشون ابدیه دیگه، قرار برسن طبقه اول بشه تلاشی توی دنیا بشه.
خب نه اونها باز اونایی که طبقه بالا هستن اونها باز میرن بالاتر، اونها میرن بالاتر بالاتر اینا که
حدی. پس چرا میگم بهشت 8 باب داره و 8 درب داره که مثلا آخرش فردوس
در چه ربطی به داره؟
خب یعنی آیا حد نمیخوره؟
آیا خداوند متعال همین بهش دیگه شما میگی که درجاتی داره، آیا میتونه درجهشو بیشتر کنه؟ نمیتونه، قدرتش تعلق میگیره نمیگیره؟ خب میگیره تا اون شده رفت
دیگه. سوره مومن مثلا میگه آخر مثلا اون درجه فردوسه،
آنچونی که هست الان، آنچونی که هست بله همینه. آیا میتونه خداوند اینو قوی ترش بکنه بیشترش بکنه؟ بله میتونه، چرا نتونه بکنه؟ آیا علم شما که تو بهشته میتونه بیشتر بشه؟ بله میتونه بشه. حالا آیا علمی که در مورد ائمه معصومینه هر چقدر که خداوند داده میتواند بیشتر کند؟ بله میتواند. بعدش هم یه سری مسائلی نسبت به علم ائمه معصومین هستش در بحث علم غیب که مطرح میشه. ببینید روایت ها اینطوری، اگر بخواهد میداند، یعنی اینجا بحث فعلیت نیست دیگه، فعلیت الان شما یعنی باید اراده بکند امام که بداند. صد درصد، صد درصد. او علمی که ذاتیه فقط در ارتباط با خداه.
پس چرا تو آیه قرآن مثلا
این همه عارضیه، عرضیه؟
پس تو وقت ملک سوا میشه اون بحث جن که مثلا میگه من به اذن الله این کارو میکنم، ولی اون آدمی نمیگه به اذن الله، آیه قرآن نمیگه به اذن الله میکنم، من این کارو میکنم. خب آیا این ارتباطی داره به این که مثلا شما میگین مثلا بالفعل باشه یا مثلا به ذاتش باشه؟ چون اگه بخواد بالفعل باشه،
آصف ابن برخیا که اومد به طرفت العینی به تعبیری زودتر از اون تا تخت بلقیس آورد، اونجا روایت داریم که فهمیدن این دو حرف از اسماء اعظم رو میدانست، به غیر یک از همه اسماء اعظم فهمیدن نزد ما اهل بیته، یکشو خدا برای خودش نگه داشته. مثلا ما میگم که اینا همه هست، لذا خب اینو باید توجه شما داشته باشی که این چیزی که مطرح میشه در ارتباط با ائمه معصومین، بله ائمه معصومین چه بحثی رو می‌خوام بکنم.
درکش خیلی سخته مثلا علم فیزیک اینجا.
آقا درک شما درک یه چیزایی که خیلی روزمره برای ما وقتی لازم می‌کنیم سخته، بعد مثلا فرض کن که درک علم امام حجت الهی مشخصه، اصلا توی وادی ما روایتایی داریم که میومدن میشه معصوم بودن، آقا اصلا علم شما رو چه نگودن، آقا دیوان نمی‌کشید، شما سنگینه برای شما، شما کشش ندارید. داشتیم امام یه مقدار گفته دیده تمام موها سفید شد. تو حدیث دیگه دیدم آمد یه مطلبی گفت مثلا راش کشید رفت تو حمام، خطبه حمام، فردی به اسم حمام که وقتی میادش که به حضرت میگه حضرت از این در بودم، میگه آقا به من بگین خطبه ای که خصوصیات متقین رو داره، میگه چی میشه؟ حمام به یه جای میز و میمیره، تحمل نمیکنه این مسائلو.
چطوری میتونه بمیره
دیگه؟ حالا شما باید انشالله که وقتی امام زمان اومدن، امام زمان که اومدن، شما برو بگو اگه دوستش بمیره امام زمان صلوات و سلام جدا بیان بفهم تعامل نمیکنی.
امام زمان شو مثلا این روح آیه قرار میتونه مثلا پیشرفتش به درجه برسه، مثلا حدش مثلا امام زمان حد 100 درجه بشه، مثلا بشه 1000 درجه، چون میگن مثلا امام زمان
کمال نفس انسان، روح انسان کمال میتونه، انقدر ملحقاتی رو از کمالات عارضه برای نفس بشه، اینها رو جمع بکنه در نفسش، بله مراتب بالایی باشه.
هی میتونه بس پیشرفت بشه.
نه به اندازه معصوم، نه به اندازه حجت الهی. ما امیرالمومنین نمیشیم. اما میتونیم که بعد از امیرالمومنین، به تعبیر مرتبه بعد از امیرالمومنین، بعد حجت الهی میتونیم قرار بگیریم. راه بازه. و شخصیت هایی بودن از اصحاب ائمه که بسا به اون مقامات رسیدن و هستن دیگه، شدن به تعبیری محرم علم و اسرار ائمه معصومین، بودن دیگه، مثل سلمان، ابوذر، مقداد.
آیا این پیشرفتم اجنه یا فرشته و ملائک دارن؟
جن هم داره، بله، هر موجود مختاری پیشرفت داره، هر موجود مختاری پیشرفت. کی گفته ما اشرف مخلوقاتی؟
خیلی از آیات و روایات اینا.
کدوم روایت و آیه گفته ما اشرف مخلوقاتی؟
خلیفت الله دیگه. خلیفت الله است.
شما خلیفت الله یا نه؟ خلیفت الله از آدمه که اسماء و بهش دادن، او بحث دیگه ایه. من شما که خلیفه خدا نیستیم، که ما کجا خلیفه خداییم؟
پس علت اکمال در واقع
ما نسبت به موجوده، ما نسبت به سنگ و گیاهان و حیوانات بله لول بالاتری هستیم، اشرف نسبت به موجودات زمین. آیا شما آمدی آیا استقراء تام و تمام کردی در کل نظام عالم ملک و ملکوت و غیب و شهود و بررسی کردی ببینی شما اشرفی؟ بله انوار مقدسی حضرات معصومین اشرفن، 100% روایت داریم. اما شما یک روایت یه آیه بیار که بگه شما اشرف مخلوقاتی، کجا گفته شما اشرف مخلوقاتی؟ مخلوقات عالم، کجا اشرف مخلوقاتی؟ بله اگه ما در یک مراتب قرار بگیریم، خود ما فی حد نزو آدمای معمولی انسان، نه اشرف، اگه به یک مراتب قرار بگیریم که لحاظ کمالات به حجت الهی به امام زمان نزدیک بشیم، محرم در ارتباط با امام زمان بشیم، بله اوج میگیریم، از فرشته ها میریم بالاتر، یعنی او بعض دیگه ایه. اما بعضی میگن این بچه‌ای که به دنیا اومد، علی بچه‌ای که به دنیا اومد، این بچه اشرف مخلوقاته، همین بچه که به دنیا میاد، بعد نوع انسان رو داریم، این اشرفیت نه، بعد او یک سری فضائل و مسائل خاصی هستش، متفاوته. و ائمه رو وقتی نگاه بکنی، اینا اشرف مخلوقات بودن قبل از اینکه اصلا انسان بیاد در این کره خاکی بخوام باشن، اینا اولین مخلوقات نظام عالم بودن.
پس شما الان میخوام متشگیری ببین بکنین که در واقع حضرت آدم بوده که مثلا اشرف مخلوقات،
خلیفت الله ایشان بودن، صریح آیات قرآن
فقط به حضرت آدم بودن که سجده
میکنن. الان فرشته بر من و شما سجده میکنه،
پس چه فرشته بودن که مثلا این آدم اگه باشه فساد میکنه در
زمین؟ بله خدا میخواد خلق بکنه، اولین مخلوقش حضرت آدم میخواد خلق بکنه. اینا چون آدم های قبل اون دیده بودن، شبیه اون دیده بودن،
بله خب نمیتونن تمثیلی باشه به کل
آیات مشخصه. بعد اسماء او میده، اسماء یعنی کل علوم و ملکوت عالم رو به این آدم میده. وقتی آدم میگه، اونا دیگه فرشته ها میفهمن جریان چیه.
آیا رسولا دو ما نبودن و محمد رو با هم بپرسید؟
بله. یعنی میخوام بگم، اما آیا من و شما الان بنده به دنیا اومدم، فرشته ها بلی سیده ها مثلا فرشته ها همه به سجده افتاده؟ ممکن نه. چه دلیل داره که فرشته ها برای ما سجده بکنن؟ ما چی ویژگی داریم؟
بس حضرت آدم مثلا اگه ما بخوام اون اسماء خدا مثلا در ذاتش قرار دادی، هیچ چی بلد نبودش، خب مثلا گفت
بهش اعطا کرد، یه ویژگی های اعطا کرد.
بله خب بس چرا بس با اعطا نکردم؟
خب اعطا نکرده به خاطر که لایقش نبودی.
خب حضرت آدم که تمکن لایقش بود.
کجا تمکن از دانه؟
تمکن
چی تمکن؟
تمکن بی که از اون میوه بخوره.
او اصلا قبل ما اول خلقتش رو داریم بیان میکنیم، اول خلقت حضرت آدم، او که بعدن رفت تو بهشت و بهشتم او بهشت کبرا نبود و بس. خب باشه، اول اون طمعی که شما دیدی وجود میگه گناه نکرد آدم، نهی خدا نهی ارشادی بود. آقا جون نهی ارشادی که این آقای سیدها میاد یک هلو برای شما میذاره، یک سیب هم برای شما میذاره، میگه آی رستگار این هلو رو نخور، بهتری هلو رو نخوری. آیا میگه یعنی من هلو رو نخور به معنی که امر مولوی میکنه؟ خب همونو بیاریم، اشکال نداره، آیاتو بیاریم، آیاتو بیاریم، آیاتو بیاریم، بررسی بکنیم. آیات خوبه، اشکال نداره، آیات رو میانیم بررسی میکنیم، کنار هم گذاشته میشه بررسی میکنیم. اون چیزی که در ارتباط با انبیا بوده ترک اولا بوده، گناه نبوده، خلاف نبوده.
چون مثلا ابلیس بهش وعده میده تو اگر بیام
بخوری، اون به حرف خانومش گوش میده، خانوم ها خیلی تأثیر گذارن، خانومش دوست داشته، به حرف خانومش گوش میده، نه ارشادی انجام میده.
قرآن میگه که این کید شیطان کان ضعیفا، ولی برای زنا میگه که این کید کن عظیم. بفهم تفاوت کجاست؟
حالا یه الان دیگه کلام یه جور کلام دیگه رفت جای دیگه، فعلا پله پله بخوام بریم. بله مرد، در خطبه حمام هستش، خطبه متقین که در نهج البلاغه آخرش مورد مردی منده خدا تحمل نداشت دیگه، ورزم بوده چون خودش سمج بود. به امیرالمومنین گفت، امیرالمومنین تحمل نداری به تعبیر از این بر از اون بر، گفت خودش خواست دیگه، خودش هم خواستش دیگه، دو مرتبه بود. حالا شوخیش اینه که اگه بقیم لحاظ کلامی هم توجیه بکنیم، چه بسا اون فردی که آمده بود از حضرت امیرخان، از امیرم قبول کردن میدن میبینن، عجلش هم مخ بوده. گفتن که یه ماجره رو خوندم توی کتابی، یه بند خدای اومد پیش سلیمان، اگه اشتباه نگم سلیمان، گفت آقا جون این اسرائیل داره خیلی به ما بد نگاه میکنه، همیشه با تعجب نگاه میکنه. اسرائیل من دیدم، مکاشفه دستا دیدم نگاه میکنه، اگه میشه یه کاری بکنم ما بریم او بر دنیا، با تیور عرض بریم او بر دنیا. حضرت سلیمان گفت بله باشه، اشاره کردی رفت او بر دنیا. او بر دنیا که رفت، اسرائیل همونجا قبض روش کرد، همونجا. سلیمان آمد گفت که آقا این بنده خدا رو تو بهش شب نگاه کردی به تعبیری، به ما گفت مار ببار اوت بر دنیا، او عرب او بر دنیا، همونجا قبض روش کردی. چی دل میگم من، خدا به من گفته بود مثلا چند لحظه دیگه اینو قبض رو کن در فلان نقطه. من به تعجب نگاه کردم چجوری بخواد بره او بر دنیا که من اینو بخوام قبض رو بکنم. خب این آمده به ایشان گفته، ایشان فرستادش اونجا، در اون نقطه قبض رو شده. حالا ماجرای جناب حمام هم میتونه اینطوری باشه، وجه داره. بحث این که تو این مسائل اگه این قلتی بخواد وارد بکنی، همین که یک وجه تعریف براش میشه کفایت میکنه.
به خاطر اون مطالب مرده.
چرا؟ ببینین بالاخره مرگ علت داره. یک نفری که تصادف میکنه، یه نفری که سکته میکنه، دو نفری که دعوا میکنن، یکی با مش میزنه تو سرش، بالاخره یه علتی داره که میمیره. اون علتش چی بوده؟ اون کلمات سنگین بوده. اون یکی که میمیره علتش چیه؟ خون لخته میشه تو مغزش. اون یکی تصادف میکنه، اون یکی دعوا میکنه، چاقو تو دلش میزنه، بالاخره بهانه‌ای باید باشه.
ناس علاقت عقوله، نه علاقت تحمله. عقلش میکشیده تحملش نمیشه.
حواس پنجگانه اتفاق واسه انسان میفته، مثلا ممکنه سایت بکنه،
آقا همیشه اینطوری نیستش. آقا شما یادت نیستش، نمیدونم شما یادت هست یا نه، من دقیق یادمه وقتی که جنگ ایران و عراق صلح شد، وقتی صلح شد جمعیتی بودن سکه و دلار زیاد خریده بودن. آقا وقتی صلح شد سکه و دلار اومد پایین، چند روز بعد چند نفر زیاد چه تو تهران چه مشهد سکته کرده بودن. روحیه دیگه، حواس پنجگانه که روحیه. یهو یه چیزی میبینه شوک بهش وارد، اونم کلمات از تعمیر، یهو جایگاه رو میبینه شوک بهش وارد میشه.
گفته
جوی که در وجودش رفته رخنه کرده، همین اینقدر برای روحش تحمل نداشته، قالب توی کرده منده خدا. خیلی
این بنده خدایی که فوت
کرده اما
با دیدن جایگاه امام و اینکه نمیتونه و این عظمت امام غالب توی کرده،
من نمیدونم چه حالی براش به وجود اومده، ولی وقتی صفات متقین، من یادمه خارج کشور جمعی از اساتید بودن شعر خطبه متقین میکردم، واقعا عجیبه. یعنی هر یه فرازی که بنده یک بنده انگوش هستش، یک ساعت 45 دقیقه صحبت میکردم، مطلب زی محتوا زیاده. حالا مثلا ما در حد لغتی نگاه میکنیم که این لغت معنیش چی میشه، حدیثم 4 تا میاریم ارائه میدیم از بر داستان. ولی واقعا چه مثلا امام که وقتی مسائل رو بهش میگفته، القای معانی هم در بطن و کتمش میکرده، القا میکرده در وجودش. او دیگه تأمل نکرده. حمام وقتی حضرت صفات متقین رو میگن میمیره. از این روایت من زیاد دیدم ها. مثلا بوده پیش معصوم هی میگفته آقا بگین، گفته آقا تو تحمل نداری، هی اصرار اصرار همین گفته، میگه تمام موهاش سفید شد، داری حد داوود. حالا اون مرده، بعضی ها تحمل ندارن. حالا یک احادیثی هستش که اگر اون چیزی که به سلمان میدانست و داده بودیم، ابوذر میدانست، مثلا ابوذر سلمان میکنه، اونها بحثای خاص خودشو داره. چی داده که یعنی اون ظرفیت رو نداشته، اون جهت رو نداشته، اون جهات خاصش رو نمیدونسته، بعد مثلا فکر کرده مثلا این جناب مثلا مشکلی پیدا کرده. روایتای مختلفی داریم اینا. و حتی مرتبه بالاتر، این جمله معروفیه که حسنات الابرار سیئات المقربین، بعضی حسنات خوبی های ابرار گناه برای چی مقربینه. یعنی بنده یک کارایی که دارم انجام میده، الان من فکر میکنم خیلی دارم کار خوب انجام میدم، شما که لیولت بالاتره اگه اون کار بخواه انجام میده میگه گناهه.
این روایت نیست،
جمله معروفیه،
درست نیست.
حالا چرا؟ از یک بعدی درسته، یک جهتی که نه، ببینین این پاسخش اینه، از یک جهاتی که اون فرد غافل بوده نسبت به اون. مثلا فرض بکنی که یک آدم معمولی که حساب بکنی میگه آقا میرم نماز جماعت میخونم، الان یه خیلی کاره، چهار نفرم میبینه خوشش میاد که مثلا برم اون صف اول، ریا داره میکنه اینا. اصلا تو باخش نیستش که این ریاه، در صورتی که اگه اون کسی دیگه ای که با این نیت میومد میگفت گناهه. اما اصلا کسی که نماز نمیخونده نمیدونسته،
مشکل داره.
بله داره، اون نمیدونسته. ببین اون نمیدونسته، لولش پایین بوده، نمیدونسته. وقتی نمیدونسته رفته مسجد، اصلا اهل نماز نبوده، خیلی خواسته به خدا حال بده، گفته میرم تو نماز بودم، گفته اونجا ریا کرده. اما اون کسی که اهل نماز و کارش درسته، نگاه میکنه میگه این گناهی کار کرده، میگه خیلی مثلا کارش درسته. یا مثلا دارم میگم که مثال دارم میزنم که گاهی اوقات من خودم هم دیدم. حالا مثلا فرض کنید یک خانومی در ایام مصیبت اهل بیت مثلا نگاه میکنه موهاشو پریشون میکنه، اطلاع نداره، یه کارهای انجام میده، اون فکر میکنه تو خیلی حال خوبی هستش. خب امام حسین هم بالاخره عزاداری اون حال رویش، اما خب نگاه میکنه که موهشو در مقابل نامحرم مثلا حفظ نکرده، دست یه خانومی که کارش درسته لولش بالاتر، میگه این گناهه. میخوام بگم که مصداق پیدا میکنه نسبت به درصد علم، درصد جهل، درصد غلبه هوای نفس، اینها متفاوته.
جاهله یا جاهل نیست، یا جاهل مقصره یا جاهل قاصره. اگر جاهل مقصر باشه که او که داره مثلا معاش و فلان میکنه، حالا اجازه بدین اینو من نمیتونم قبول کنم.
شما حالا این پذیرش بکنیم نکنیم بحث دیگه. بعد حالا این جمله رو ولش کنیم، بالاخره فرض این میشه که یک نفر یه سری کارهایی رو انجام بده که شما شده تا حالا یه سری کارهایی انجام بدی 10 سال بعد بفهمی ده سال پیش چه خبطی کردم؟ فکر میکردی کار خیلی خوبی میکردی، مثلا جذب یک جریانی شدی، دفاع کردی صبح شب تلاش کردی، بعد 10 سال فهمیدی آقا چه غلطی کردی، این همه اشتباه بوده. شده یا نشده؟ خیلی خوب. حالا یه نفر حواسش جمعه، در حینی که تو من داشتی برای خدا به تعبیری کار داری میکردی، مثل صوفیا میرن خانقاه برای خدا چی کار دارن میکنن. شما که میدونی فرق باطله، شما اصلا کار اینا حرام میدونستی، اما مثلا کار خودش حسنه میدونسته. فرض میشه که همچین چیزی رو میشه باز کرد. خسته نباشید. بازم ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند توفیق بده که معرفت ما و هرچه بیشتر بتونیم عرض ارادت و ادب و تعظیم شاعر نسبت به وجود نازنین عزای امام حسین علیه السلام داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.